اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم، اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم، که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان. که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان. نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو یا بشنو. نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو یا بشنو. که قیامت از چندین سخن از دهان چندان، سخن از دهان چندان. آخ داره،
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبونی خوش‌طعم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، با ما همراه باشید.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، اینجا عشق کتاب. یکی از لذت بخش ترین حس های عالم و راستش رو بخوای یکی از مورد علاقه ترین افکت هایی که صدا بردارا ازش استفاده میکنن و حتی فیلم سازا همینه. اما راستش رو بخواین، این فقط صدای یک ورق زدن ساده نیست، صدای خرامیدن موجی از کلمات روی موج دیگری از کلماته، صدای آبشار بلند داناییه وقتی که شما به آهستگی لایه کتابی رو باز میکنید و تن و دل و روح و جسمتون رو میسپارید به دنیای اعجوبه‌ای که اسمش کتاب. خیلی از ما به دنبال خلوت کردن‌هایی هستیم با خودمون وقتی که دوروبرمون پر از ازدحام‌هایی است که هیچ ربطی به ما ندارن. در بخش معرفی کتاب امروز عشق کتاب برای شما کتاب معرکه‌ای رو در نظر گرفتم. ببینید رفقای عشق کتابی، نوعاً اسم کتاب‌ها وقتی بلند میشه و از حد معمول تجاوز میکنه چشم‌های من رو به برقی خیره کننده میندازه که احساس میکنم این کتاب رو باید خوند. البته که این قاعده حتما استثناء هم داره، ولی استثناءً برای شما این کتاب رو معرفی میکنم با این عنوان شگفت‌انگیز و جذاب که پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ی ارلینگ کاگه. بتوون همونطور که همه میدانند آخر سر کاملا ناشنوا شد. این تحول اصالتی عمیق و روحی آزادمنش در وجودش پروراند. سمفونی نهم را فقط با صداهایی که در سرش خانه کرده بود نوشت و رهبری کرد. در طول نخستین اجرای قطعه پشت به جمعیت ایستاده بود تا ارکستر را رهبری کند. وقتی اجرا تمام شد باید برمیگشت تا ببیند هزار دارند کف میزنند یا هو میکنند. نه تنها تشویق میکردند، بلکه اشتیاق و هلهلشان چنان اوج گرفته بود که پلیس وین را خبر کردند تا دوباره نظم و آرامش را برقرار کند. این کتاب بناست به یه همچین چیزی بپردازه و من شما رو به یه همچین دنیایی ببره. ارلینگ کاگه در کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو می نویسه: به باور من هر کسی می تواند سکوت درون خودش را پیدا کند. همیشه درون من هست، حتی اگر دائم در دل سر و صدا باشیم، در اعماق اقیانوس زیر آن موجهای بلند و کوتاه می توانید سکوت درونتان را ببینید. وقتی زیر دوش حمام آب از سر و رویتان جاری می شود، وقتی جلوی آتشی شعله ور نشسته اید، وقتی در رودخانه جنگلی شنا می کنید یا جایی مشغول پیاده روی هستید، در همه این موقعیت ها می شود سکوت مطلق را حس کرد. عاشق این حالتم. هزاران سال است آدم هایی که دور از بقیه زندگی کرده اند، راهبانی که بر قله کوهی زیسته اند، تارکان دنیا، دریا نوردان، چوپانان یا مکتشفان که همیشه در سفرند، به این باور رسیده اند که کلید اسرار و کشف رموز زندگی در سکوت به دست می آید. نکته همینجاست. حسابی دریا نوردی می کنید، اما در راه برگشت ممکن است بفهمید آنچه در پیش بوده اید در درون خودتان است. خدا شاهده که دلم تنگ شده بود برای این بخش عشق کتاب و خدا شاهده که دلم تنگ شده بود که یه گپ درست درمون بزنم با یکی از رفقای هنرمند ناب که یه خورده حالمون بهتر بشه. جناب یزدان سعدی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که با شما گپ میزنم.
سلام، وقت شما بخیر، متشکرم، نظر لطفتون بود.
زنده باشین. از یلدای 53 تا الان یزدان سعدی رو یه خلاصه برامون بگین. خیلی کوچولو.
خیلی سخته این کار.
موافقم، ولی چون شما کارهای سخت زیاد کردین دلم خواست که از شما این سوال رو بپرسم.
حالا چیزی که از یلدای 53 تا الان تو یزدان سعدی بوده و هیچ فرقی نکرده اون شخصیت کنکاوی و هر حال از کودکی همراهش بوده و همیشه در حال کنکاوی و تحریک کردن بوده تا الان طول کشیده و شاید یه نگاه حالا تعریف نباشه چون تعریف شخصیت دیگه نگاه هنرمندانه بوده که از بچگی داشته یعنی چیزی که من یادم میاد از خیلی کوچیکیم این بود که من عادت داشتم ما از این خونه حیات داره به قول معروف باغچه داره فلان داشتیم و داریم همون.
چه خوش به حالتون.
مرسی. که از بچگی من همیشه با گلای حیات مجسمه میساختم بدون که کسی یاد بده از 3-4 سالی و خیلی هم خوب اتفاقا میساختم چون دقیقا یادم این چجوری کار میکردم.
به یاد میارید ها؟
و خیلی علاقه داشتم به این که هر چیزی رو که میبینم بسازمش. خب این روحیه همیشه تو من بود، حالا به واسطه طبیعتم، به واسطه مدرسه، اون فشاری که توی مدارس بود، یعنی به لحاظ این که باید خیلی درس میخوندیم و مشق نوشتیم تو دوره مدرسه شاید این فراموش شد تا حدی، اما نگاهه بود، ولی بعد از مدرسه دوباره شروع شد.
یعنی منتظر بودین مدرسه تموم شه؟
دقیقاً. حالا حقیقتش رو بگم من خیلی دوران سختی داشتم تو مدرسه چون نشستن سر کلاس برای من عذاب‌آورترین کار بود. به خاطر همین دوره دبیرستانم و در واقع رفتم هنرستان که بتونم کار کنم، یعنی عکس داشته باشم. و خب از اون موقع در واقع میتونم بگم حالم بهتر شد دیگه چون میتونستم چیزی رو بسازم، حالا یه حالته، حالا تو اون عالم بچگی اختراعی داشته باشم، ابتکاری داشته باشم،
به خلقی برسید.
آره، به خلقی برسم.
آره، این خیلی خیلی حس خوبی آقای سعدی عزیز.
متشکرم. نظر لطفت، من خیلی لذت میبرم از این حس.
آره، منم دوستش دارم. یعنی یه گاهی گداری که ناخونکی به شعر میزنم، مرتکب شعر میشم، به نظرم میاد که این حس این که یه خلقی بکنیم حس خوشمزه و خوبیه.
100% باهاتون موافقم و اصلا یکی از کانسپتایی که من همیشه روش کار میکنم و تو مصاحبه ها یا فیلمایی که میسازن ازم میگن اینه که اصلا من اعتقاد دارم همه آدم های روی زمین باید یک هنری داشته باشن.
یعنی
این اصلا باید مکمل هر کاری، حالا شما هر کاری که داری، شما حالا مجری هستید، کارشناس هستید، یا اصلا یک کسی که نونواه، یک کسی که هر کی نجاره، حتما باید در هنر خود، در کار خودش یک گوشه هم برای هنر و خلاقیت خودش بذاره.
من بعضا به بچه هم اینطوری میگم که میگم گاهی گداری بهتره، که یعنی خوبش اینه که مهارت‌های آکادمیک رو یاد بگیرید، مهارت‌های ناکادمیک هم یاد بگیرید، امضای خودتون رو پای زندگی تو بزنید یه طوری که هر کسی رد شد بگه آ اینو مثلا مهتدی اینجا به یادگار گذاشته، آ اینو جناب یزدان سعدی ساخته یا نوشته.
من با حرفت موافقم و اصلا میگم دغدغه خودم همینه، تقریبا تونستم همه اطرافیانمو به این در واقع بیماری خوب آلوده کنم. یعنی
چه کار خوبی کردی؟
آره، چون مثلا حتی شده بچه های مثلا نوه هامون رو از کوچیکی سعی کردم که باشون یه بازی هایی را بندازم که اصلا این خلاقیت تو جونشون بره، یعنی رفتار متفاوت با هر کاری. یک مثال قدیمی هست که میگه فرق یک هنرمند در واقع با یک آدم عادی فرق خاصی نیست، یعنی کار خاصی رو انجام نمیده، فقط متفاوت اون کار انجام میده.
این تعریف رو دوست داشتم. نوه ها رو از روش رد میشن به خاطر اینکه علامت تعجب هم زیاد معلوم نشه. خب
نوه هامون یعنی در واقع مال بچه های خواهر ها.
آها، خب ترسیدم آقای سعدی.
من اصلا ازدواج نکردم، ولی خب عادت دارم به اینا میگم نوه هامون دیگه، چون نوه هامون گروه بالاخره این بچه ها متعلق به در واقع نظر شخصیتی و روحی متعلق به همه خانواده.
بله، چه فکر خوبی دارید. دوست دارم با شما گپ بزنم راجع به سیر شما، اما اجازه بدید از شما بپرسم که در ماجرای تاب‌آوریتون در مدرسه و بعد شکوفاییتون در دبیرستان و هنرستان جایی به کتابی برخورد کردین که خطی در ذهن شما بیاندازه که نوری روشن کنه که بعد این مسیره برای شما بازتر بشه، معلومتر بشه، تابلوتر بشه؟
اصلا داستان زندگی من آقای معتدی همیشه به کتاب گره خورده و اگر حالا از این فروتنی های ایرانی که بگذاریم، فرهنگیمون که به قول معروف میگن ما چیزی نیستیم، اگر چیزی شدیم یا چیزی شدم، کسی شدم، فقط و فقط به دلیل کتاب هایی بوده که خوندم. بی برو برگرد
شعار که نیست آقای سعدی عزیزم جان. چون ما تو عشق کتاب اتفاقا میخوایم به همین معنا برسیم، میخوایم بگیم که کتاب رو که باز بکنی ولو به اندازه باریکه‌ای که از حاصل دور افتادن این دوتا جلد از همه نوری به زندگیت میتابه که زندگیتو میتونه تغییر بده. این که شعار نیست از نظر شما که نه؟
نه قطعا اصلا نمیتونه شعار باشه. چون ببینید من به عنوان یه فرد روی کره زمین شعار زندگی من مگه چقدره و چقدر میتونم تجربه اندوزی کنم؟ کتاب باعث میشه شعار زندگی من بیشتر میشه. من میتونم احساس همزاد پنداری با فردی بکنم که مثلا توی یک روستایی توی سوئیس زندگی میکنه، توی یک شهری توی مثلا امریکای جنوبی زندگی میکنه. یعنی میتونم با خوندن کتاب زندگی های دیگه ای رو تجربه کنم و چشم های دیگه زندگی رو ببینم که متفاوتن با من و اونو به اندوخته خودم اضافه کنم. یعنی تجربه زیستی رو، تجربه زیستی اون هنرمند، اون نویسنده، حالا هر کی هستن، اون پژوهشگر، اون فرد رو به زندگی خودم اضافه کنم و در واقع انگار عمرش رو، چکیده عمرش رو هارد به هارد کنم با خودم.
هی هارد به هارد دوست داشتم. عرض می شود خدمت شما که شما به سختی مدرسه رو تمام کردین و با فشار آره و بعد از اون همه مهارت‌های آکادمیک رو به راحتی کنار گذاشتین، یعنی از هر رشته‌ای به اندازه نیازتون خوشه‌ای برداشتین و بعد طی مسیر کردین، دوباره مسیر رو ادامه دادین.
دقیقاً همینطوره.
آره این نوع زندگی کردن طبیعیه که تجربه شخصی شماست و من نمیخوام و نمیتونم مثل شما زندگی کنم، اما تحسینش میکنم. یه سوال برام پیش میاد
جان.
چه قرابتی وجود داره بین فعالیتی که شما رو به اون میشناسن که نقاشی باشد و نوشتن هایکو؟
خب ببین، من اولا اعتقاد که یعنی زیستم چون اینطوری بوده، بعد فهمیدم که مثل من آدم های زیادی هستن در دنیا. الان مخصوصا در دنیای معاصر، در زمان حال حاضر، در قرن 21، 20 و 21، 21 قرن تازه یه 20 سال ازش میگذره، من خودم 40 سالمه، یعنی بس دو قرن زندگی کردم. این آرتیست های مالتی میدیا بودن یا چند وجهی بودن انگار ثمره این دو قرنه. قبلش کمتر بودن.
چه تحلیل خوبی بود، اینو دوست داشتم.
یعنی تو اول قرن 20 و قرن‌های قبلی تکبودی بوده، این آرتیست فقط نقاش بوده طرف، فقط شاعر بوده، فقط مثلا مجسمه ساز بوده. اما تو دنیای جدید نه، آدم اصلا یک آرتیست، یک آدم خلاق اصلا نمیتونه تکورچی باشه، فقط میتونه، ببین اینجوری بگم بهتره، فقط میتونه از یک وجه خودش رو مطرح کنه تا بعدها بتونه وجوهات دیگه‌شو نشون بده.
آها، یعنی یه دونه رو به عنوان طرح روی جلد مطرح میکنه و به عنوان محتوا آن مابقی رو که اصطلاحاً داره آرته میکنه و داره تجربه هنری میکنه.
مثلا تمرکز میکنید روی نقاشی تا با نقاشی شناخته شده بشی، چون تمرکز نکنی که شناخته شده نمیشی.
آره، اصل حرفه‌ای هم همینه دیگه.
و اما این تمرکز دلیل نمیشه که شما تمام عمرت نقاشی فقط بکنی، نه. چون من در کنار نقاشی هایکو می نویسم، در کنار هایکو فیلم مستند می سازم، در کنارش مجسمه می سازم، اما اونها قاعدتا هم از نظر کیفیتی هیچ فرقی با این نقاشی من ندارن. شاید به همون اندازه، اگر نقاشی هم خوب باشن، به همین اندازه اونها هم بهتر باشن. ولی چاره نداری، چون هر ایده ای رو نمیشه به نقاشی تبدیل کرد.
زور نقاشی به هر ایده ای نمیرسه، قبول دارم.
در مورد هایکو اینم بگم که من چون اصلا حالا فامیلیم که سعدی هست، حالا نمیدونم چرا فامیلیم سعدی شده، ولی یک رگه شعری در کلن جد آباد من وجود داشته، از پدر بزرگم و جدم تا پدرم و خودم.
خب
یعنی این شعر همیشه تو ما بوده و ما شعر دوست بودیم.
در شما جریان داشته شعر؟
از بچگی من تماما. حالا شما اگر شما یا مخاطباتون کارهای من دیده باشید، کارهای من پر از قصه و داستان و شعره. یعنی حتی نقاشی های من تو بکراند، مثلا مجموعه شاهنامه خانی برای حافظ من بکراند شعرهای حافظ.
بله بله بله، اتفاقا اون خیلی لذت بخش بود برای من.
در واقع مثل لذت لطف در واقع هیچ وقت حتی از نقاشی من شعر و داستان جدا نشده. این دلیلش اینه که من بچگیم، حالا به لطف شرایط خانوادگی، تو ما خانواده حالا ثروتمندی نبودیم، ولی خانواده بودی که پدر خیلی فرهنگی داشت، مادر قصه گویی.
میشه اصلاح کنم جناب سعدی، شما خانواده ممکنه خانواده پولداری نبوده باشید، اما خانواده ثروتمندی بودین.
خب من دوستم داشتم اینو بگم، حالا مرسی که شما لطف کردید.
نه من اینو دوست دارم، این تعبیر درست‌تره به نظرم میاد.
درست‌تره، ولی خب اگر از دهن من میومد بیرون خب ممکن بود تداعی چیز دیگه‌ای بود.
نه تداعی هیچی نمی‌کنه. خب
بله، من چون بچگی من مخصوصا تو زمان جنگ با اون برق رفتن‌ها به در واقع شاهنامه خونی‌های حفظی پدرم می‌گذشت، یا وقتی که خیلی کوچیک‌تر بودم مثلا یه دوره پدرمون پیش ما نبود و قصه هایی که شب‌ها مادرمون برای ما تعریف می‌کرد، و جالبه که مادرم وقتی قصه میگفت میخوابید، ولی من تا صبح بیدار بودم و اون قصه ها رو تخیل میکردم،
میساختید قصه ها رو.
یعنی من بچگی عادت داشتم مثل جوک شبا بیدار بودم، هنوزم این عادت رو دارم و تخیل میکردم این قصه ها رو.
که اینطور. چقدر عشق کتابید جناب سعدی؟
والا من فکر میکنم چقدر نمیشه گفت، من مطلقا یه آدم عشق کتابم. یعنی حتی اگر نتونم یه کتابی رو بخونم بازم میخرم، میگم یه روز این باید باشه بخونمش.
آن شما هم از این فهرستا دارین که اگه این کتاب رو نداشته باشم احساس میکنم یه چیزیم کمه؟
100% اینطوریه. و حالا یه عادت خیلی خوب دارم که هیچ وقت توصیه نمیشه. ببین من خیلی به نگه داشتن کتاب علاقه ندارم. یعنی چی؟ کتابی که خونده باشم دیگه خوندم دیگه،
رد میکنی؟ بله،
سعی میکنم اونو به هر بهانه، یعنی تا کسی میگه این کتاب چیه میگم ببر بخونش، و هیچ وقت پسش نمیگیرم. یعنی این عادت رو ندارم که میگن کتابو به کسی نده دادی.
نه اتفاقا خیلی خوبه که این عادت خوبیه که
خب
یه قرار بذارید ببینیمتون در حالتی که مثلا یه 10-20 جلد کتاب دستتون باشه من بپرسم اینا چی ان. آی سعدی
ببین تقریبا همه دوستای من از من کتاب دارن و پیگیری نمیکنم و بهشون همیشه این توصیه رو میکنم، میگم اولا که کتاب نگه داشتن چیز خاصی نیست، چیز خوبی نیست، بخونش و ردش کن بره، یکی دیگه بخونتش. لزومی نداره همه بشیم انبار کتاب. من یه زمانی به خودم اومدم دیدم اندازه یه آپارتمان 50 متری کتاب خونمه. بعد دیدم من شدم حمال یه سری کتاب تو مستاجرم بودم، خونه به خونه اینا رو باید هی جا به جا کنم و یه کامیون فقط برای کتابام بگیرم. از اون موقع بود که شروع کردم در واقع، نه حالا هدیه دادن، اصلا اسمش هدیه دادن نیست،
اسمش کتاب رد کردنه.
کتاب رد کردن
دقیقاً اصطلاحش دقیقاً همینه.
ببینید حتما سعی کنید، حالا اونایی که بچه دارن، چون شما برنامه‌تون رادیوییه، بچه‌هاتون رو ببرید کتاب فروشی و شما براش کتاب نخرید، اجازه بدید خودش انتخاب کنه به نسبت به هر چیزی که میتونه انتخاب کنه، چون بچه‌ها تصویری هم بیشتر تصویری انتخاب میکنن. اون خیال پردازی اون بچه رو بزرگ میکنه،
بره کتاب گردی کنه، اصطلاحا
کتاب گردی کنه.
خیلی
برای من غریزی افتاد، یعنی خودم اولین کتابم تو 8-9 سالگی رفتم خریدم، ولی امیدوارم اینو بتونیم ماها برای بچه هامون درست کنیم.
امیدوارم. خیلی ازتون ممنونم جناب سعدی،
متشکرم.
خیلی لذت بردم از همصحبتی با شما.
قربون شما.
ایامتون بکام. حتما ایامتون بکام، دور از مریضی و بلا، و انشاءالله به زودی شما رو در یک دیدار حضوری دور از همه بیماری ها ببینم.
مخلصم، مشتاق دیدار در خدمت.
زنده باشید، بزرگوارید و خدا نگهدار.
قربان شما، خدا.
به گواهی دقایق، اینجا نقطه پایان کتاب دیگری از برنامه عشق کتابه. باور کنید هیچ کدام از تجربه های درونی من، هیچ کدام از تجربه های زیسته من و هیچ کدام از اندوخته های زندگیم به لذت بخشی ساعات و دقایقی نیست که کتابی رو که با کلی زحمت پیدا کردم بردارم، آهسته روی مبل راحتی بنشینم، با لذت کتابم رو باز کنم و ورق به ورق دانایی بنوشم. برای تک تک شما یک مبل راحتی، کتابی که به سختی به دستش آوردید اما دوستش دارید و دریایی از دانایی آرزو می کنم. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید.